ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی پنجشنبه 20 مهر ماه 1396 برابر با 12 اکتبر سال 2017 میلادی. در مجله شبانگاهی به مدت نیم ساعت با شما همراه هستیم با گزارش‌ها و مطالبی که همکارانم براتون تهیه کردند. اما قبل از اینکه نگاهی داشته باشیم به دستور کار این مجله، تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از فرهنگ قدیمی.
با درود فراوان، کاخ سفید میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه تصمیم خود را در مورد سیاست راهبردی ایران و توافق موسوم به برجام اعلام میکند. سارا سندر سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه گفت که سخنرانی دونالد ترامپ در این باره ساعت 12:45 دقیقه بعد از ظهر به وقت واشنگتن، حدود ساعت 20:15 دقیقه به وقت ایران انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری آلمان پیش بینی می شود که دونالد ترامپ در گزارش خود به کنگره با تایید نکردن پایبندی ایران به برجام، تصمیم گیری در این زمینه را به قانونگذاران آمریکایی واگذار کند. رئیس جمهوری آمریکا این توافق را بدترین توافق ایالات متحده توصیف کرده و گفته است که به باور او ایران به روح توافق برجام پایبند نیست. از سوی دیگر مقام‌های ایران توافق برجام را چند جانبه می‌دانند و در مقابل آمریکا را به عدم پایبندی به روح این توافق متهم می‌کنند. در ایران مجتبی ذوالنور نماینده قم در مجلس شورای اسلامی می‌گوید بجز عبدالرسول دوری اصفهانی، دو عضو دیگر تیم مذاکرات اتمی جمهوری اسلامی نیست که از ایران خارج شدند متهم به جاسوسی هستند. این نماینده مجلس در مصاحبه با وبسایت باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیما بدون اشاره به نام و یا سمت این افراد گفته است که از این دو نفر در کانادا به سر می‌برد و فرد دیگر نیز از کشور خارج شده است. گفته‌های این نماینده مجلس در حالی بیان شده که صدور حکم 5 سال زندان برای عبدالرسول دوری اصفهانی در روزهای گذشته موضوع بحث دولت حسن روحانی و قوه قضاییه بوده است. آقای دوری اصفهانی که تابعیت دوگانه ایرانی کانادایی دارد به اتهام جاسوسی و ارائه اطلاعات به بیگانگان به 5 سال زندان محکوم شده است. با این حال محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز چهارشنبه گفت که آقای دوری اصفهانی مرتکب جاسوسی نشده است و حتی به گفته او با معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات همکاری داشته است. خبرگزاری قوه قضاییه ایران اما روز پنجشنبه این اظهارات وزیر اطلاعات را عجیب و تماما نادرست خواند. مقام های وزارت خارجه ایران اعلام کردند که عبدالرسول دوری اصفهانی از اعضای دیپلماتیک هیئت مذاکره اتمی نبوده و تنها به این تیم مشاوره میداده است. در خبری دیگر رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید جمهوری اسلامی قرار گرفتن احتمالی سپاه پاسداران از سوی آمریکا در فهرست گروه‌های تروریستی و تحریم آن را به مثابه اعلان جنگ تلقی می‌کند. خبرگزاری فارس روز پنجشنبه گزارش داده که علی اکبر صالحی که به دعوت بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا به لندن سفر کرده، این موضوع را در جمع شماری از تحلیلگران رسانه‌ها بیان کرده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین نقض احتمالی توافقنامه برجام از سوی آمریکا را دارای پیامدهای بین‌المللی دانست و افزود که تهران با توجه به رفتار دولت آمریکا در این باره تصمیم مقتضی خواهد گرفت. علی اکبر صالحی افزود در دیدار با مقام‌های اروپایی به گفته او به صراحت اعلام شد یا همه در برجام می‌بانند یا همه از آن خارج خواهند شد و راه سومی وجود ندارد. در خبری دیگر در جریان آتش سوزی های گسترده در حومه شمال کالیفرنیا دست کم 23 کشته، صدها تن مفقود شده و هزاران خانه تومه حریق شده است. هنوز علت آتش سوزی ها که از 4 روز پیش در کالیفرنیا آغاز شده روشن نیست، اما مقام های محلی میگویند که احتمالاً این آتش سوزی ها بر اثر برخورد کابل های برق با گیاه های خشک در مناطق پردرخت آغاز شده است و بر پایه گزارش ها شدت گسترش آتش سوزی به اندازه است که برخی از قربانیان در خواب به دام حریق افتادند. رسانه‌های محلی از مفقود شدن بیش از 550 تن خبر دادند. بیش از 20 هزار تن نیز خانه‌های خود را تخلیه کرده و ساحل سان فرانسیسکو و بخشی از کالیفرنیا را دود غلیظی فرا گرفته است. آقای فاطمی،
ممنونم. خبرها را از فرهنگ قدیمی شنیدید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com و ما نگاهی به دستور کار این مجله شبانگاهی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که احتمال میره پایبندی ایران به برجام رو تایید نکنه تحت فشار گسترده داخلی و خارجی قرار داره. گزارشی درباره جنبه‌های مختلف این موضوع.
حتی اگر رئیس جمهور آمریکا تصمیم بگیره که برجام رو تصدیق نکنه، این به معنای پاره پاره کردن برجام نیست، به معنای تمام شدن برجام هم نیست.
با گذشت 10 روز از پایان مهلت تعیین تحریم‌های جدید آمریکا علیه روسیه، 2 نفر از نمایندگان کنگره آمریکا از کاخ سفید خواستند این تحریم‌ها رو به اجرا بگذارند. جزئیات بیشتر در این مجله. به گفته سخنگوی کاخ کرملین، قرار هست که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به زودی به ایران سفر کنیم. دلایل این سفر چه میتونه باشه؟ گفتگویی با یک کارشناس روابط بین‌الملل.
البته آژانس خبری مکریان این ادعا رو به شدت تکذیب میکنه.
آژانس خبری مکریان از بازداشت بختیار خوشنام خبرنگار این آژانس در ایران خبر داده است. اتهام آقای خوشنام تماس با رادیو فردا ذکر شده. گفتگویی با یک خبرنگار آژانس مکریان. همه اینها در همین مجله شبانگاهی. با ما بمانید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که احتمال میره پایبندی تهران به توافق هسته‌ای رو تایید نکنه تحت فشار گسترده‌ای از سوی کشورهای امضا کننده این توافقه. انتظار میره دونالد ترامپ استراتژی جدید خود در قبال ایران رو این هفته و احتمالاً روز جمعه اعلام کنه. گزارشی در این باره از فرین عاصمی.
مقام های ارشد و نمایندگان کنگره آمریکا و متحدان اروپایی ایالات متحده به دونالد ترامپ گفتند که تایید نکردن پایبندی ایران به برجام و بیرون آمدن از آن واشنگتن را منزوی می کند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه در لندن در جمع شماری از تحلیلگران رسانه های بین المللی گفت که نقض احتمالی توافق هسته‌ای از سوی ایالات متحده دارای پیامدهای بین المللی خواهد بود و تهران با توجه به رفتار دولت آمریکا در این باره تصمیم به تعبیر او مقتضی خواهد گرفت. آقای صالحی روز سه‌شنبه هم در لندن گفته بود:
دوست دارم این مسئله را روشن کنم که ما نمی‌خواهیم که توافق هسته‌ای از بین برود. با این حال اگر برجام از بین برود، بیشتر از اینکه به ضرر ایران باشد، به ضرر جامعه بین‌المللی خواهد بود. بیرون آمدن آمریکا از برجام تأثیر جدی بر وضعیت سیاسی ایران خواهد داشت. ضمن اینکه شکست توافق هسته‌ای بدون شک اعتبار سیاسی و بین‌المللی آمریکا را در محیط سیاسی و بین‌المللی امروز خدشه‌دار خواهد کرد.
شماری از سیاستمداران داخل آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و چین که در جریان مذاکرات میان دولت باراک اوباما و تهران حضور داشتند، از جمله طرف‌هایی هستند که خواستار پایبند ماندن آمریکا به توافق هسته‌ای هستند. در میان اعضای دولت آمریکا، تعدادی از چهره‌های ارشد خواستار حمایت مشروطه آقای ترامپ از توافق شدند. از جمله این افراد، جیمز ماتیس وزیر دفاع است که 11 مهر ماه در نشست پرسش و پاسخ در سنای آمریکا گفته بود اگر واشنگتن بتواند به این نتیجه برسد که این توافق منافع ایالات متحده را بهتر تامین می‌کند، واضح است که باید در آن باقی بماند. اد رویس، رئیس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، هم دونالد ترامپ را ترغیب کرده توافق اتمی با ایران را اجرا و با متحدان آمریکا همکاری کند. آقای رویس گفته که گرچه این توافق ناقص است اما باید اعمال شود. دنیس راس، عضو پیشین شورای امنیت ملی کاخ سفید، در یادداشتی در روزنامه وال استریت جورنال نوشته که تایید توافق هسته‌ای از طرف دونالد ترامپ بخشی از الزامی است که کنگره بر عهده او گذاشته، اما این موضوع سبب می‌شود تا کنگره عملاً برای بازگرداندن تحریم‌ها زیر فشار قرار گیرد. اگر رئیس جمهوری آمریکا پایبندی ایران به برجام را تایید نکند، کنگره آمریکا 60 روز وقت خواهد داشت تا تحریم‌های معلق شده بر اساس برجام را دوباره اعمال کند. اگر در این مدت کنگره اقدامی نکند، برجام به قوت خود باقی می‌ماند. محسن میلانی استاد روابط بین الملل در آمریکا میگوید اگر آمریکا از برجام بیرون آید اختلاف واشنگتن با اروپا بیشتر خواهد شد.
حتی اگر رئیس جمهور آمریکا تصمیم بگیره که برجامو تصدیق نکنه، این به معنای پاره پاره کردن برجام نیست، به معنای تمام شدن برجام هم نیست. به نظر میرسه که دلیل عمده‌ای که این تصمیم رو ممکن آقای ترامپ بگیره اینه که در شرایط بسیار مشکلی قرار گرفته. از یک طرف ایشون مدت‌ها قول داده بود که برجامو پاره پاره بکنه و طرفدارهای زیادی که در آمریکا داره اونها هم معتقدن که برجام رو باید پاره کنن. از اون طرف اعضای ارشد تیم سیاست خارجی و امنیت ملی ایشون همه معتقدند که به استثناء یک نفر که سفیر آمریکا در سازمان ملل هست، خانم نیکی هیلی، بقیه مشاورین ایشون معتقدند که برجام رو باید نگه داشت. اگر ایشون تصمیم بگیره که برجام رو پاره بکنه، اختلاف آمریکا و اروپا زیادتر میشه. تمام مشاورین تیم سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا معتقدند که آمریکا باید جلوی سیاست‌های ایران در منطقه بگیره و بنابراین مهم نیست که در رابطه با برجام چه تصمیمی خواهند گرفت. به نظر میرسه که ایران و آمریکا روزهای خیلی خیلی خوبی رو در منطقه نخواهند داشت.
شماری از مقام‌های سیاسی اروپایی به خبرگزاری رویترز گفتند که اروپایی‌ها علاوه بر یک بسته از راهکارها، قصد انتشار بیانیه قوی در پشتیبانی از توافق هسته‌ای را دارند. سخنگوی ترسا می، نخست وزیر بریتانیا، گفته موضع دولت این کشور درباره اهمیت توافق و تعهد مداوم به آن خیلی روشن و صریح بوده است. رهبران چین و روسیه هم ابراز امیدواری کردند که واشنگتن به توافق پایبند بماند. روسیه میگوید خروج هر کشوری از برجام قطعاً پیامدهای منفی به دنبال خواهد داشت. در مقابل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته که برجام نه تنها مانع فعالیت‌های هسته‌ای ایران نمی‌شود، بلکه با پایان یافتن محدودیت زمانیان دست ایران برای غنی‌سازی اورانیوم به هر میزان و ساخت بمب اتمی باز می‌شود. ایران تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را همواره رد کرده است. اهود باراک، نخست وزیر سابق اسرائیل که دیدگاه‌های تندی در قبال ایران دارد، خروج از برجام را اشتباه خوانده است. یک مقام ارشد آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته آقای ترامپ به رهبران خارجی و نمایندگان مجلس گفته که خودداری او از تایید دوباره برجام آن را از بین نخواهد برد. این مقام ارشد که رویترز نامی از او نبرده میگوید که دونالد ترامپ از برجام بیرون نخواهد آمد. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته که توافق هسته‌ای که در زمان دولت اوباما با تهران امضا شد در قبال ایران بسیار بخشنده بوده و آن را از ساخت سلاح هسته‌ای باز نداشته است. آقای ترامپ روز 19 مهر ماه در گفتگو با شبکه خبری فاکس گفته که توافق اتمی با ایران یکی از ناقص‌ترین توافق‌هایی است که تاکنون دیده است.
توافق بسیار بدی است. امروز حرفی غیر از آنچه دو سال پیش گفتم نمیزنم. توافق افتضاحی است. افتضاح و خجالت آور برای کشور ما. این توافق را از روی ضعف انجام دادیم. درست در زمانی که خیلی هم قوی بودیم.
جلیل روشندل استاد روابط بین الملل پیش بینی می کند که آمریکا در برجام باقی می ماند، اما فشارها بر ایران بیشتر می شود.
به نظر می رسه که کاخ سفید نهایتاً در برجام باقی می مونه، اما از طریق یک سری رهیافتای جدیدی که تکیه میکنه عمدتاً به مسئله موشکی ایران، مسئله تروریسم سایبری، مسئله جنگهای نیابتی عراق و سوریه و یمن و غیره و همینطور ضدیت ایران با اسرائیل، سعی میکنه که کار رو بر ایران مشکل تر بکنه. در این حال اصل برجام رو دست نخواهد زد.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران روح توافق هسته‌ای را نادیده میگیرد و با انجام آزمایش‌های موشکی که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را دارند و یا اقداماتی که آنها را بی‌ثبات کننده در منطقه مینامد، جهان و خاورمیانه را بی‌ثبات کرده است. ایران درباره آزمایش‌های موشکی خود گفته از آنجایی که به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، این موشک‌ها قادر به حمل کلاهک هسته‌ای هم نیستند و گفته برنامه موشکیش جنبه دفاعی دارد و ادامه پیدا خواهد کرد.
گزارشی بود از فرین آسمی و بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها اونطور که کاخ سفید اعلام کرده، قرار است آقای ترامپ جمعه شب به وقت ایران استراتژی جدید خودش در مورد ایران رو اعلام کنه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
با گذشت 10 روز از پایان مهلت تعیین تحریم‌های جدید آمریکا علیه روسیه، 2 نفر از قانونگذاران آمریکایی از کاخ سفید خواستند این تحریم‌ها را به اجرا بگذاریم. همزمان کمیته امور بین الملل مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای تصویب کرده که بر اساس اون روسیه ممکنه به دلیل حمایت از حزب الله لبنان تحریم بشه. بیشتر بشنوید در این باره از آنا رایسکایا.
2 سناتور ارشد آمریکایی کاخ سفید را به تعلل در اجرای قانون تحریم‌های جدید علیه روسیه متهم کردند. چهارشنبه سناتورها جان مکین و بن کاردین که پیشنویس قانون تحریم روسیه، ایران و کره شمالی را تدوین کرده بودند، در بیانیه اعلام کردند رویکرد کاخ سفید درباره متعهد بودن دولت دونالد ترامپ به اجرای این قانون سوال‌های برمی‌انگیزد. در این بیانیه آمده در کنار بی‌توجهی دولت به پایان مهلت مقرر برای تعیین نهادهای روسی مورد تحریم، هیچ تحرک دیپلماتیک برای ترغیب همپیمانان اروپایی آمریکا به منظور افزایش فشار بر روسیه نیز دیده نمی‌شود. سناتور جمهوری خواه جان مکین، رئیس کمیته نیروهای مسلح، و سناتور دموکرات بن کاردین، عضو کمیته امور بین الملل، 2 هفته پیش نیز در نامه‌ای به کاخ سفید از رئیس جمهور آمریکا خواسته بودند قانونی که به گفته آنها پیامی محکم برای متحدان و مخالفان آمریکا است را به اجرا بگذارد. این 2 سناتور گفتند پاسخ این نامه را هنوز دریافت نکردند. نیکلای زلوبین، تحلیلگر سیاسی، بر این باور است که بیمیلی ترامپ به اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه باعث افزایش فشار بر ایران و کره شمالی است.
کنگره عملا دست رئیس جمهور آمریکا برای تعیین راهبردی جدید در قبال روسیه را از پشت بسته. تحقیقات پیرامون تبانی احتمالی ترامپ و کرملین مانع هر گونه ابتکار کاخ سفید برای بهبود مناسبات با مسکو است. تنها ابزار در اختیار دولت ترامپ برای تغییر این وضعیت بازی با افکار عمومی است. تنش شدید پیرامون ایران و کره شمالی گامی در این راستا است. اگر ترامپ بتواند توجه عمومی را از روسیه به ایران و کره شمالی معطوف کند، ممکن است شاهد تحولاتی مثبت در روابط مسکو و واشنگتن باشیم. روابطی که اکنون به شدت تحت تأثیر احساسات ضد روسی است.
قانون موسوم به مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم که روسیه، ایران و کره شمالی را مورد هدف قرار می‌دهد، با اکثریت قاطع آرا در کنگره تصویب شد و به امضای رئیس جمهور آمریکا نیز رسید. گرچه دونالد ترامپ این مصوبه را به طور جدی ناقص توصیف کرد. بر پایه این قانون دولت ملزم بود تا 1 اکتبر 9 مهر ماه مقرراتی را برای شناسایی افراد و نهادهایی که تحت تحریم قرار خواهند گرفت تهیه کند. 2 هفته پیش دونالد ترامپ مسئولیت اجرای تحریم‌ها علیه روسیه، ایران و کره شمالی را به وزیر خارجه خود سپرد، اما هنوز هیچ اطلاعاتی درباره محتوای تحریم‌های جدید ضد روسی ارائه نشده. یعقوب شروکوف، تحلیلگر سیاسی، میگوید تحریم‌ها علیه روسیه به ضرر این کشور اما به نفع رژیم پوتین است.
موقعیت روسیه در عرصه بین‌المللی به شدت متزلزل شده. روسیه در کنار ایران و کره شمالی منزوی است. البته رهبران کشورهای مختلف به ویژه از خاورمیانه به دیدار پوتین می‌روند، اما این از روی ناچاری است. همزمان با افزایش فشار بین‌المللی، دولت روسیه خود را مدافع قلعه‌ای در محاصره دشمنان جلوه می‌دهد و این شرایط اجازه داده سرکوب مخالفان به شدت افزایش یابد.
آمریکا 4 سال پیش با تصویب قانونی که به یاد سرگی ماگنیتسکی، وکیل ضد فساد روس، نامگذاری شد، روسیه را مورد تحریم قرار داد و فهرست سیاهی متشکل از افرادی که مظنون به نقض حقوق بشر در روسیه هستند تدوین شد. سال بعد در پی الحاق کرم گروهی از شخصیت ها و نهادهای نزدیک به کرملین نیز به فهرست سیاه افزوده شدند و پس از مداخله روسیه در شرق اوکراین و به ویژه سقوط هواپیمای مسافربری مالزیایی MH17 بخش های از اقتصاد روسیه نیز هدف تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفت. قانون اخیر تحریمی در آمریکا روسیه را به دلیل مداخله در انتخابات ریاست جمهوری و همچنین حمایت از بشار اسد و ادامه مداخله در اوکراین تنبیه میکند. همچنین در روزهای اخیر کمیته امور بین الملل مجلس نمایندگان لایحه را تصویب کرد که از جمله اعمال تحریم بر روسیه به دلیل حمایت از حزب الله را در نظر دارد. روسیه با نیروهای تحت حمایت ایران از جمله حزب الله در سوریه همکاری میکند و برها اعلام کرده این سازمان را تروریستی نمیداند. همچنین مسکو برد هر گونه اتهام همواره تحریم را میراث ناگوار دولت پیشین آمریکا خوانده و ابراز امیدواری کرده روابط با واشنگتن طی دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ بهبود یابد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
ما زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم، هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد این چی کار با تو میکنم.
ساعت 22 و 21 دقیقه و 15 ثانیه است به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سخنگوی کاخ سفید، ببخشید، سخنگوی کاخ کرملین روز پنجشنبه به خبرگزاری اینترفاکس روسیه گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نظر داره به زودی از تهران بازدید کنه. بکتاش خمسه‌پور درباره اهمیت سفر رئیس جمهور روسیه به تهران نظر یک کارشناس روابط بین الملل را در آمریکا جویا شده است. مهدی نوربخش:
فکر بکنم دو تا کار داره با این سفر میشه. کار اول اینه که به هر بار مشکلاتی هست در دریای خزر که چگونه بتونه یه نظمی در حقیقت برای منابع این دریا تضمین بشه، و یکی این که در شرایط فعلی و برجام به هر بار رفتن پوتین به ایران خودش خیلی مهمه. یعنی این که شاید دولت ایران داره کوشش میکنه که همیاری بین المللی خودش رو ازدیاد ببخشه، حالا با اروپا هست به یه شکلی. به هر بار پوتین رفتن ایرانش مهمه، و اگه این رو در راستای سفر هفته گذشته عربستان سعودی قرار بدیم، به هر بار ایران نهایت کوشش دارد میکنه که در خاورمیانه دولت آمریکا یا بقیه نگذارن که ایزوله بشه، و به نظر من این بسیار کار درستی هست به لحاظ سیاست خارجی. اینه که رفتن پوتین خودش به نفسه به ایران خب برای ایران بسیار مسئله مهمی هست در شرط فعلی.
چه کار میتونه روسیه بکنه؟ یعنی با توجه به اینکه اکنون سرنوشت توافق هسته‌ای به گونه‌ای نامعلوم و نامشخص، این میان رئیس جمهور روسیه که خود روسیه در واقع هم تحت تحریم قرار داره، چقدر میتونه وضع رو به سود ایران تغییر بده؟
خودش شخصا نمیتونه کاری بکنه، اما اینکه ایران بتونه استفاده بکنه از کمک گروه‌های 5+1، هر کدوم اینها به هر بار این خیلی مهمه دیگه. و میدونید که الان خود ترامپ هم که سر برجام الان بحث است، ترامپ نمیخواد از برجام بیاد بیرون. ترامپ در حقیقت میخواد اون رو تصدیق نکنه، همون سرتیفیکیشن، و بفرسته به کنگره آمریکا برای فشار زیاد کردن بر روی ایران. اینه که خبرهایی که من دارم به لحاظ داخلی هم اینه که کنگره آمریکا الان اصلا دنبال این نباشه که تحریما رو بر ایران زیاد بکنه، به خاطر که بسیاری الان فشار گذاشتن روی ترامپ که اومدن آمریکا از برجام بیرون یا تصدیق نکردن اونش تنش‌های بین‌المللی رو زیاد میکنه. به نفع این نیست که این تنش‌ها رو ما کاهش بدیم. اینه که خود کنگره آمریکا هم الان این رو میفهمه که این کار رو نباید کرد در شرایط فعلی، ولیکن خب به هر بار بیشتر ترامپ به خاطر وضعیت داخلی خودش این کار رو دارد میکنه تا روابط بین‌الملل.
آقای نوربخش، محور اصلی که در گزارش‌ها درباره سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که به تهران بهش پرداخته شده همون مسئله تعیین نظام جدید حقوقی دریای خزر باشه. چرا تنها مسکو، تهران و باکو جلسه سه جانبه دارن؟ چرا همه کشورهای ساحلی برای تعیین نظام جدید حقوقی دریای خزر، با اینکه جلساتی هم در این زمینه دارن به طور مرتب، چرا سه جانبه جلسه تشکیل میدن؟
روسیه در این رابطه نفوذ زیادی داره. این نظمی هم که ما داریم صحبتش رو میکنیم بیشترش هم از طرف روسا و آذربایجان به هم خورد است. این نظم، اینها کشورهای کلیدی هن به نظر من. من قبول دارم حرف شما رو که کشورهای دیگه هم باید باشن در این رابطه، بلکه صحبت از وزن اینجا، اینها وزنشون بالاتر از کشورهای دیگه است. در طول این سالها که صحبت از این نظام جدید بوده، به هر بار اینها کشورهایی بودن که خصوصا روسیه بیشتر از همه به این نظام لطمه زده. اینه که من فکر میکنم در این راستا خیلی غیر متردبه نیست، خیلی غیر معمولی نیست که حالا این سه کشور جمع بشن با نفوذی که دارن و بتونن که یه نظم جدید برای دریای خزر درست بکنن. ولیکن اصولا من بر این عقیده هستم که ایران نباید به پوتین اعتماد بکنه در هیچ زمینه. و خب میدونید الان پوتین داره اسلحه میفروشه به عربستان سعودی و اونا فکر منافع خودشونن. اینه که ما منافع خودمون رو وابسته بکنیم یا متکی بکنیم به روسیه، به نظر من این کار اشتباهیه و ایران خودش باید یک سیاست خارجی کاملا مستقل داشته باشه. در سوریه به هر بار دیدیم که این توازن خیلی به نفع ما نبوده و نیست. بیشترین سود رو از اوضاع احوال سوریه الان ترکیه دارد میبیند و خود روسیه.
نظرات مهدی نوربخش، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا رو میشنیدید راجع به سفر آینده ولادیمیر پوتین به ایران. و اما آژانس خبری موکریان روز چهارشنبه گزارش داد که بختیار خوشنام، یکی از خبرنگاران این خبرگزاری، در سقز بازداشت شده و در زندان مرکزی این شهر زندانی است. اتهام او تماس با رادیو فردا اعلام شده. رادیو فردا بارها اعلام کرده است که در ایران هیچ خبرنگار یا همکار حرفه‌ای نداره و تنها بر حسب وظیفه رسانه‌ای با افراد مطلع داخل کشور درباره مسائل مختلف گفتگو می‌کنه. در گفتگویی که با امید برین، گزارشگر آژانس خبری موکریان در آلمان داشتم، ابتدا از او درباره بازداشت بختیار خوشنام پرسیدم. امید برین:
آقای بختیار خوشنام یکی از گزارشگران فعال آژانس خبری موکریان روز چهارم مهر ماه توسط مأمورین اداره اطلاعات شهرستان سقز در محل کارشون بازداشت شدند و بعد از بازداشت و بازجویی‌های مکرر به قرنطینه زندان سقز منتقل شدند. آقای خوشنام در تیر ماه هم در دادگاه انقلاب شهرستان سقز به اتهام تبلیغ علیه نظام متهم شده بودند. در دادنامه‌ای که علیه ایشون صادر شد، دلیل این اتهام تماس با رادیو فردا اعلام شده و در نهایت با این اتهام به تحمل 3 ماه حبس تعزیری محکوم شدند. البته این حکم با اعتراض آقای عباس جمالی وکیل ایشون روبرو شد و در حال حاضر پرونده در دادگاه تجدید نظر استان کردستان در دست بررسیه. البته آژانس خبری موکریان این ادعا رو به شدت تکذیب میکنه و اعلام میکنیم که آژانس خبری موکریان مستقل میباشد و به هیچ گروه، جناح یا دولتی وابسته نیست و تنها صدای مردم ستم دیده کردستان ایران رو منعکس میکنه و دلیل هزینه های وارده نیست، همین مستقل بودن آژانس موکریان هست.
آقای برین، اشاره کردید به هزینه هایی که این آژانس میپردازه، ممکنه در این مورد توضیح بیشتری بدید؟
اگه من مشخصا در مورد آژانس خبری موکریان و آقای خوشنام صحبت کنم، باید بگم که آقای بختیار خوشنام از همکاران با سابقه و فعال آژانس خبری موکریان هست که در سالهای گذشته با رصد اخبار نقض حقوق بشر، بازداشت فعالین مدنی و تحولات و رویدادهای کردستان ایران، در غیاب رسانه‌های آزاد و مستقل در جهت اطلاع رسانی کوشیدند. آقای خوشنام از جمله روزنامه‌نگارانیه که هزینه اطلاع رسانی آزاد در کردستان رو داره میپردازه. در گذشته هم همکاران ما در آژانس خبری موکریان با تعهد به موازین حرفه‌ای روزنامه نگاری و اعتماد راسخ به ارزش‌های والای انسانی و مفاهیم حقوق بشری متحمل هزینه‌های سنگین شدند. میتونم اشاره کنم به حکم زندان، تبعید و همچنین بازجویی‌های مکرر. من جمله آقای خسرو کرد کردپور، مؤسس آژانس خبری موکریان و برادر ایشون آقای مسعود کردپور از گزارشگران آژانس که با حکم 5 سال و 3 سال زندان و تبعید محکوم شده بودند در گذشته. دلیل این فشارها به آژانس خبری موکریان تنها مستقل بودن این آژانس است و پوشش این آژانس بر اخبار حقوق بشر مناطق کردستان ایران هست. به عنوان مثال اخبار زندانیان سیاسی و بازجویی و بازداشت فعالین مدنی رو به جز آژانس خبری موکریان متاسفانه در کردستان هیچ آژانس دیگری پوشش نمیده و منعکس نمیکنه. آژانس خبری موکریان در 10 سال گذشته سعی کرده که به اصطلاح غیبت رسانه آزاد در کردستان رو پر بکنه و تمام رویدادها و مسائل سیاسی و اجتماعی کردستان ایران رو پوشش بده و یک بخشی باشه از به اصطلاح رساندن صدای مردم به بیرون از ایران.
توضیحات امید برین گزارشگر آژانس خبری مونتریال را میشنیدید درباره بازداشت بختیار خوشنام خبرنگار این آژانس. و در اینجا به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و برای یکایک شما دوستان تندرستی و شادکامی آرزو داریم.